هفته 29 خواهد بود که همگی فردا شب برگزار خواهد شد.
بله اگر و اما خب زیاد هست، در هر صورت شانس قهرمانی پرسپولیس خیلی بالاست. فکر کنم اگر پرسپولیس باید ببره و سپاهان مساوی بکنه با پدیده قهرمانیش قطعی میشه. اگر باز هم پرسپولیس مساوی بکنه، سپاهان هم مساوی بکنه، فکر کنم باز حتی میشه به بازی
باخر. ولی خب اگر پدیده مقابل سپاهان برنده بشه که دیگه
بله، اگر پدیده قهرمان شکست بده سپاهان و پرسپولیس هر نتیجه ای هم بگیره در مقابل ماشین سازی قهرمان میشه. خب ویژگی تیم های ایوانکوویچ این بوده که در این 3 سالی که داره قهرمان میشه، در سال سوم هست امسال، یکی دو هفته پایانی خیالش راحت بوده و امتیازها رو جمع کرده و باخته، چون 4 بازی فقط 3 بازی 3 امتیاز گرفتن کلا،
مدت هاست نبرده.
بله در هر صورت این نتایج از جنگ گرفتن سهمیه ها بسیار جنگ نزدیک و حساسیه. سپاهان استال تراکتور سازی و پدیده برای سهمیه خواهند جنگید. یه فینال جام حذفی هم، یه نیمه نهایی جام حذفی هم داریم 8 خرداد، سپاهان پرسپولیس در اصفهان، که نتیجه اون هم میتونه در سهمیه ها تاثیرگذار باشه. برنده به دیدار داماش گیلانیان، تیم میشه گفت بحران زده این روزها خواهد رفت.
بله.
و اگر پرسپولیس یا سپاهان برن فینال و قهرمان بشه، به عنوان مثال پرسپولیس قهرمان بشه، سوپر جام بین پرسپولیس و داماش گیلانیان خواهد بود. اگر پرسپولیس در جام حذفی در لیگ برتر قهرمان بشه بر اساس قانونی که در همه لیگ ها داریم.
البته معمولا فکر میکنم با تیم دوم برگزار میکنم، با تیم دوم لیگ، حالا حداقل تو انگلستان میدونم اینطوریه،
چون
میگم بازنده جام حذفی عملا دیگه بازنده است دیگه، مثلا جام حذفیه.
این یه مثال نقضم داره، حالا به آی فتایی میپرسیم دیگه، حالا شاید حرف شما درست بشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از همراهیتون. ساعت 18:35 دقیقه است. هر وقت به پایان فصل نزدیک میشیم، هم در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور و هم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، بحث درباره این که آیا بازی‌ها با شرایط سلامت 100% برگزار میشه، آیا خدای نکرده تبانی در مسابقات وجود داره، آیا اون نتیجه که در اون مسابقه بوده نتیجه واقعی بوده، اون بازیکن اون توپ رو از عمد نگرفته، اون دروازه‌بان، اون مدافع اون موقعیت رو بدین ترتیب به بازیکن حریف تقدیم کرده، و مسائلی از این دست در فوتبال باشگاه‌های ایران زیاد هست و نمونه‌هاش هم برای بررسی و شک کردن به برخی از نتایج بسیار زیاد. ما در این بخش از برنامه با دو میهمان گفتگو خودمون رو آغاز خواهیم کرد، آقای دکتر محمودی و آقای دکتر رفیعی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای فادی طرح من پس بفرمایید شما.
بله خب اول که خدمت آقای دکتر محمودی عزیز، دکتر رفیعی دو کارشناس حقوقی ورزش و فوتبال برجسته کشورمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی بتونیم این دوستان داشته باشیم. طرح موضوع هم خب به قول معروف راحته، همین اتفاقاتی که برای آقای فروزان افتاد در هفته‌های گذشته و بحث‌هایی که مطرح شد رو می‌خوایم در این مجالی که هست، این 20 دقیقه که 20 20 چند دقیقه که تا پایان برنامه هست بررسی بکنیم. می‌دونم که نمیشه، خیلی وقت کم هست، ولی خب با توجه به شبهاتی که پیش اومده، چون من دیدم موضع دوستان در باشگاه تراکتورسازی، در بله، فدراسیون فوتبال، در واقع مجامعی که حقوقی هستن با هم متفاوته، سعی کردیم که دو در واقع نظر متفاوت که داشتن آقای دکتر رفیعی و آقای دکتر محمودی رو بیاریم رو خط. و ماجرا این هست که گفته میشه که اگر تبانی آقای فروزان ثابت بشه، نتیجه بایستی، برخی میگن که بایستی برگرده یا بازی تکرار بشه. این آقای رفیعی نماینده این تفکر و این نظره، آقای دکتر محمودی میگن نه، همین که جریمه بشه آقای فروزان کافیه، مثل همون موضوعی که فدراسیون فوتبال داشت،
یا مثلا اصلا زمانی که بازیکن در تیم فوتبال دوپینگ بکنه مثلا.
بله بله.
آقای محمودی سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب آقای فادی عزیز، شما شنوندگان عزیز و آقای رفیعی در خدمت شما.
بله آقای دکتر رفیعی، خدمت شما سلام عرض می‌کنیم.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای معتمد هاشمی، همکار عزیزم جناب دکتر محمودی و جناب فادی و شنوندگان محترم.
بله
آقای دکتر محمودی عزیز، حالا شما نظرتون چیه؟ آیا باید فروزان مجازاتش کافیه همین که در واقع محروم شده یا نه بایستی بازی تکرار بشه یا سه بر سه به سود تیم سه بدود بشه؟
ببینید، من به نظرم بحث اینجوری شروع بکنیم که آیا اثبات شد که این حالا این جرمومان به نظرم میرسه که یه مقدار ما تند رفتیم، یعنی اول اومدیم نقش دادستان بازی کردیم و حکم مثل قاضی دادیم و بلافاصله بعد از بازی باید اجازه میدادیم روند از این شکل بگیره. ما که نمیتونیم با حسی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات ها.
خب روند قانونی شکل گرفت، آقای فروزان هم که بازداشت شد و وثیقه آزاد شد، محروم شد تا اطلاع رسانه هم گفتن یک ماه، بعد گفتن که فعلا نمیتونه باشه و معلومه که یک اتفاقی افتاده که همچنین احکامی داده شده.
نه ببینید، اولا ایشون در جایگاه متهم هستن و جرمشون ثابت نشده. مثلاً به نظرم که روند قضایی رو من باش موافق نیستم. این در یه باشگاه دیگه دو سال پیش هم اتفاق افتاد، دو تا محرومیت مادام العمر دادن، حالا یکی از کمیته بعد از سه ماه رأی براعت، یا میبینید پرونده های تیروانی هم همینطور بود. از این مثال ها هست که اول خیلی شدید بوده، بعد آخر سر حالا میرسیم به آرایی که میبینیم خیلی هم چیز نبوده، یعنی جایگاهی نداشته. اینه که ما به این سرعت بیایم حکم بدیم و عدله حالا ایشون رو نشنویم، اینا یه مقداری جای بحث داره. ولی اینکه حالا تبانی بود، حالا تبانی یه تعریف داره، عنصر مادی داره، معنوی داره، اینکه ما بیایم حالا ببینیم تبانی اول حداقل با دو نفر باش دخیل باشن، یعنی کسی نمیتونه با خودش تبانی بکنه، باید حالا با بازیکنی با داوری، اینا تعریف داره. من به نظرم که این مقداری باید اجازه بدیم اون مراجع صالح قضایی درستی بررسی بکنن، بعد حالا اگر گفتن ثابت شد حالشون میتونه بره تجدید نظر بخواد، ممکنه اونجا کم بشه. اینی که خیلی سریع رفتیم جلو و این که از یه طرفی هم بگیم حالا باش پس ما مثال هایی داریم که مثلا شهرداری تعبیر بود سارای گذاشته که اون اثبات شد و اومدن تیم حب دادن به سقوط، ولی حالا دیگری هم میبینیم همین دارن بارتان بازیکن معروفی بود در انگلیس که شرط بندی در پیش از هزار مورد شرط بندی شرکت کرد ولی ایشون رو محروم کردن. همین ماه گذشته فیفا هفت بازیکن آفریقای تبار رو محروم کرد ولی به باشگاهاش کار نداشت. باید ببینیم، یعنی بررسی بشه و این دست قضات هست، اینکه ما پرونده رو ندونیم، دفاعیات رو ندونیم و اینکه بیا میگه حالا فرض میکنیم همسر ایشون حالا ممکنه بوده، حالا اینکه اثبات نمیکنه. این بفری به نظرم رسیدگی قضایی باید فرق داشته باشه با این چیزی که در مطبوعات
های اطلاعی های صادر شد های دکتر محمودی و از همین طرف نهادهای نظارتی و اینها که گفتن که قطعیه و نماینده تبریز هم در مجلس هم گفت که پیگیری ها نشون میده که قطعیه ماجرا. حالا اینکه چرا حکم داده نمیشه، این سوال من از هر دو عزیز هست. خب لیگ داره تمام میشه، دو هفته مونده یا یک هفته مونده، حالا میشه گفت که یه بازی شنبه است و یه پنج شنبه.
بله.
و سه امتیاز تراکتور سازی این وسط ببخشید سه امتیاز هم حالا این وسط بین تراکتور سازی و سپیدرود رو هوا مونده. حالا یعنی اگر
الان که نفس سپیدرود
با تجربه این که اگر تبانی اعلام بشه سپیدرود داره سقوط میکنه، در مرز سقوط، تراکتور هم در مرز سهمیه گرفتن، حالا قهرمانی که هیچ، کورس قهرمانی از دست داده. همین دلیل این حکم باید قبل از پایان لیگ معلوم بشه دیگه، درسته؟
ببینید سالها ممکنه روند قضایی طول بکشه، حالا مچ فیکسینگ ما چیزی به این راحتی نیست که
بگم. آیا نمونه شو من بگم؟ حالا دو سه هفته پیش هم گفتیم آقای دکتر محمودی، در نگال آفریقای جنوبی در مقدمات جام جهانی 2018 داور در واقع بسته بود، شرط بندی آنلاین کرده بود و فیفا سریع اون بازی رو تکرار زد، یعنی با تجربه این که حالا ممکن بود داورم غش کرده باشه، به قول آقای دایی که میگم غش کرده.
بله.
ولی بازم بازی تکرار کرد چون داور در واقع در
حالا اجازه بدید صحبت آقای رفیعی رو هم بشنویم در این زمینه. آقای دکتر رفیعی بفرمایید، شرمنده صحبت شما هم هستیم.
آقای معتمد هاشمی، آنچه که آقای محمودی فرمودن کاملا درسته، یعنی آقای محمودی فرمودن که وقتی پرونده در حال رسیدگیه حتی بازداشت.
آقای دکتر رفیعی عذرخواهی میکنم یه بلندتر صحبت بکنید که دوستان بهتر بتونن صدا بشنون.
اون چیزی که آقای دکتر محمودی فرمودن به نظر من کاملا درسته، از این حیث که اولا بازداشت اون بنده خدا و همسرشون، خب بازداشت به معنای محکومیت قطعی و اثبات جرم نیست. ثانیا دستور موقت صدورش توسط کمیته محترم اخلاق اسمش دستور موقته و ایشون الان در هر دو مرجع حکم متهمی رو دارد که ممکنه و دعا میکنیم که ایشون براءت حاصل بکنه. اونچه که مهمه اینه که ما میخواییم در مورد یک موضوعی که مربوط به اخلاقه، بدون اینکه بنده یا آقای دکتر محمودی یا شماها طرف کسی باشیم، وکیل کسی باشیم، باید خودمون هم در اخلاق ورزی تمرین بکنیم و حواسمون باشه. الا اینکه شما سوالتون رو یه جوری دیگه ای مطرح کنید، اینطور مطرح کنید که آقا اصلا از این کیس ما بیاییم بیرون، اگر مشخص بشه در یک بازی فوتبالی دروازه‌بان یک تیم تعمدن یک یا چند گل رو دریافت بکنه که یک برنامه ریزی که از قبل اتفاق افتاده محقق بشه و نتیجه به زیان ولو همون تیم خودش رقم بخوره،
بله،
آیا از نظر قوانین و مقررات بین المللی آیا در یک چنین شرایطی فقط مجازات کردن آن دروازه‌بانی که تعمدن گل یا گل‌هایی رو دریافت کرده کفایت میکنه، یعنی نتیجه مسابقه دست نمیخوره یا نه؟ وگرنه در اون مقدمه‌ای که آقای دکتر محمودی فرمودند، نه بنده بلکه همه جامعه حقوقی کشور و همه جهان موافقند، ما باید مواظب باشیم که مسئله حقوقی رو بحث بکنیم نه یک کیس خاصی رو. به نظر من
آقای دکتر رفیالا حرف شما متین و میخوایم یک کیس رو بررسی کنیم. اصلا ما کاری به اتفاقات دو سال پیش و امسال و بازی‌های اخیر نداریم. اگر همچین کیسی باشه فیفا چطور حکم میده؟
ببینین، ما یه آیین‌نامه‌ای داریم الان، کمیته محترم اخلاق ما بهش عمل میکنه. اگر شما ملاحظه بکنید میاد میگه مواد سی به بعدش میاد، حتی خود همون ماده سی میگه اقدامات بیهی که کمیته محترم اخلاق میتونه لحاظ بکنه. در این آیین‌نامه، چون در زمان تصویب این آیین‌نامه یک ماده‌ای و تنبیهی تحت عنوان ابطال نتیجه یک مسابقه پیشبینی نبود، اصلا ماده 27 فعلی آیین‌نامه انضباطی فیفا سابقه دیرینه‌ای نداره. یعنی چی؟ سوال اینه چرا در اساسنامه انضباطی فیفا برخلاف ورژن‌های آیین‌نامه انضباطی سال‌های پیش، به خصوص زمانی که آیین‌نامه کمیته اخلاق ما تصویب می‌شد، یه ماده‌ای و یه تعریفی تحت عنوان annulment of the result of a match نبود، یعنی نتیجه یک مسابقه. چرا فیفا اسم یکی از مهمترین دستور و کارها یا به قول فرنگی ها اجندای خودشون رو مبارزه با فساد گذاشت؟ اصلا چرا در آیین‌نامه انضباطی جدید ما که به نظر من بسیاری از اشکالات آیین‌نامه انضباطی قدیم رو همکاران خوب ما در حقوقی فدراسیون برطرف کردن، روزآمد کردن،
بله،
اسم این ماده سلامت فوتباله. اصلا سلامت فوتبال یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینید، منظور من این نیست که بگویم مجازات شرط بندی اینه که شما بیاین نتیجه بازی رو باطل کنید،
بله،
منظور من اینه که مجازات شرط بندی همانیست که در آیین‌نامه نوشته شده. اما یک روی دیگر سکه اینه که ما نمیخواییم بیاییم مثل این داستانی بود که زمانی که کمربند ایمنی بسته شده بود باز بود، میگفتن که آقا هدف از اعمال تنبیهات و مجازات جریمه کردنه.
بله،
آنچه که الان اتفاقا با توجه به بحث‌های رسانه‌ای این روزهای فوتبال مملکت ما، رسانه‌های حتی غیر ورزشی ما مطرحه، اینه که استعلام کردم خودم از چند تا از حقوقدانان بنام و پرسیدم که اگر ثابت بشه که یک بازیکنی، اون هم دروازه‌بان یک تیم، بیاد یک یا چند گل رو تعمدن دریافت کرد،
بله،
اصلا به دلیل شرط بندی یا غیر شرط بندی،
بله،
آیا مجازات و اختیار کمیته محترم اخلاق اینه که فقط بیاد طرف رو، یعنی شخص حقیقی این کسی که به فرض دروازه‌بان این کیسی که داریم صحبت میکنیم تعمدن دریافت کرده باشه، باید محروم بشه، جریمه مالی بشه. جواب خیلی کوتاهی دادن که اگر مشخص بشه که نتیجه یک مسابقه بر مبنای عدم سلامت رقم خورد و این در مستطیل سبز ثابت شد که این بازی فیر نبود، این باخت و نتیجه رقم خورده منصفانه نبود، یعنی تابع قواعد صحیح چیز ورزش در مستطیل سبز نبوده، این نتیجه محترم نیست.
بله،
بدون این که حتی شاکی برای شرط بندی وجود داشته باشه، بر طریقی ثابت بشه و لیگ هنوز خاتمه پیدا نکرده باشه، مچ انولمنت.
خیلی متشکر از شما دکتر رفیعی که در این گفتگو شرکت کردید. آقای محمودی، یه نکته رو من اشاره بکنم که در خصوص همین پرونده محسن فروزان، دروازه‌بان تیم ترای توسازی تبریز، آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرده که چون همسر ایشون اداره کننده یک بنگاه شرط بندی بوده، به خاطر همین موضوع تا اطلاع ثانوی محروم هست محسن فروزان. اگر حالا در این زمینه هم نکته‌ای به ذهن شما میرسه بفرمایید.
ببینید، این بالاخره دستور موقت بوده که پرونده پیش کمیته اخلاق هست و این اختیار داشته که همچین دستور موقتی بده. آقای تاج هم همین موضوع رو بیان میکنن. ببینید، الان ما باید اصل رو بذاریم بر صحت مسابقه ها. یعنی اگر بیایم ببینیم تو این سیستم که هر مسابقه ای رو ما بخوام در نظر بگیریم که تغییر در دستکاری در نتایج مسابقات هست، این واقعا اصلا مسابقه ای نمیشه برگزار کرد. برای همین باید ثابت بشه، یعنی جرم بسیار سنگینی هست. AFC هم یه اپلیکیشن داره، یعنی شما رو موبایلتون میتونید اگر موضوعی به نظرتون میاد اطلاع بدید. اون موردی هم که راجع به داور فرمودن، یه سیستم فیفا داره که ارلی وارنینگ سیستم هست، EWS. یعنی شما قبل از اینکه مسابقه فرض بکنید که اگر چیزی هست میتونید به فیفا گزارش کنید و فیفا کارشناساش میان بررسی میکنن.
بله،
به نظر من به کارشناس نیاز هست، یعنی چون تو کارشناس خبره بشینن بگن که آیا اون توپی که اشتباه کرد آقای فروزان، آیا این مثلا عمد بوده یا نه. این کار عمومی نیست، این که بیان افکار عمومی رو تحریک کنیم. حالا بیان بگیم این جا ثابت نشده که باشگاه سپی تو در اینجا دخیل بوده، دستور داده. این که ما حالا یه مقداری بینیده اول میاد به قول معروف میکشیم، بعد حالا خواهیم محاکمه بکنیم. اینجوری نباشه، این مقداری این پرونده رسیدگی به وقت داره و زمان میخواد و این حال ما اجازه بدیم قضات محترم کار خودشون در آرامش انجام بدن.
آقای فادی نکته پایانی بفرمایید.
آقای من به شما صحنه رو دیدید، چه قضاوتی دارید نسبت به هیچ قضاوتی ندارید خودتون به عنوان یک کارشناس فوتبال؟
والا من فکر نمی کنم، یعنی به نظر من آقای فوزان، حالا من دیدم از نزدیک و سالها تعجب می کنم، ایشون اولین دفعه بار که دروازه‌بان حالا مطرح شدن در همین تیم گسترش فولاد بود که مالکش هم آقای زنوزی بودن. اینه که حالا بیایم به این راحتی بگیم، من به نظرم این وجدان رو باید ببینیم، مدارک رو باید ببینیم. این به این راحتی ما کسی رو با زندگیش با حیثیتش بازی نکنیم. ما تقریبا ایشون رو نابود کردیم، ولی باید به دفاعیات ایشون هم بشنویم. و ما مورد هم داشتیم، موردی بوده که دروازه‌بان خارجی در روز آخر 4 تا گل میخوره و تیمی دیگه قهرمان میشه، ولی به خاطر اینکه زیر سوال نبرن کل،
ولی حضور این بنگاه‌های شرط بندی آنلاین باید جدی گرفته بشه در لیگ 1 و 2 که واقعا حضور دارن، واقعا هم از این موارد نظیر این موارد زیاد دیده شده. حالا شما در لیگ 1 و 2 تجربهش دارید، نظیر دیدید که
در فوتبال انگلیس هم هست، شما میبینید خیلی تیم وست‌هام یا مثلا در تیم والنسیا در اسپانیا یا تیم‌های معروف ایتالیا، اینا درگیر شرط بندی هستن و واقعا نتایج بسیار عجیبی هست. ولی اینکه بیام حالا حامی مالی تیم وسام، حالا شرکت بزرگی هم شرط بندی هست، این که میگم یه مقداری با احتیاط برخورد بکنیم و بالاخره
تشکر اخلاقم. تشکر از شما دکتر محمودی که در این گفتگو و این برنامه همراه ما بودید. یه نکته هم وجود داره قبل از اینکه بریم به سراغ میهمان تلفنی دیگر، آقای فادی، اون هم این هست که اگر مرور بکنیم بعد دوره‌های قبل رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور، اتفاقهای از این دست زیاد افتاده، یعنی گل‌های مشکوک که دروازه‌بان‌ها در اون نقش داشتن. حالا این مسابقه و با توجه به طرفداران تیم تراکتورسازی و در کورس قهرمانی خیلی متوجه قرار گرفت، ولی از این دست موارد کم نبوده که گل‌های مشکوکی دروازه‌بان‌ها خوردن، کمک شده به تیم مقابل یا به مربی
جای دیگه. میشم امیدوارم قبل از هفته پایانی باشه، هفته که
خیلی سخته.
خیلی سخته، چون تعیین کننده هم هست، سرنوشت سهمیه و سقوط اینا رو معلوم میکنه. خب معمار بعدی هم داریم.
بله. آقای هوشنگ نصیرزاده از چهره های بسیار با سابقه عرصه قضاوت و مسائل حقوقی فوتبال که در حال حاضر مدیر عامل باشگاه ماشین سازی تبریز هستن ایشون. آقای نصیرزاده سلام و عصر بخیر. آقای معتمد
هستم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما، آقای فؤادی هم خدمتشون سلام عرض میکنم. من سو قسمت آخرای صحبت آقای محمودی رو داشتم میشنیدم.
بله.
آیا نزیزم منم به شما سلام میکنم، نظر شما چیه؟ کلن تبانی چجوری باید اثبات کرد؟ فیفا چه میکنه؟ اف سی چه میکنه؟ یوفا چه میکنه؟
ببینید چه میکنه؟ آیا ابتدا تعریف تبانی رو بدونیم چیه؟ تبانی یعنی این که یک تیمی یا یک فردی سعی کنه مسابقه رو واگذار کنه. یه تعبیر دیگه هم بود که تبانی یعنی تلاش برای باختن. پس ما گاهی مواقع مواجه میشیم با یه تلاشایی برای بردن، یعنی من برم به کسی بگم که آقا من برای شما پاداش تعیین میکنم که فلان تیم رو ببرید، این دیگه اسمش تبانی نیست. یعنی ما ابتدا باید بفهمیم که داریم در رابطه با چه موضوعی داریم صحبت میکنیم. تبانی به مفهوم تلاش کردن برای واگذار کردن یک مسابقه است، یا اینکه در واقع یک نتیجه رو رقم بزنیم که بتونه جدول مسابقه رو به گونه تحت تاثیر قرار بده. پس گاهی مواقع آرایش قرارگیری بازیکن‌ها رو میگفتن این تبانیه که ما در آیین‌نامه اخلاق قبلا نوشته بودیم که این موضوع جز تبانی نیست، به دلیل اینکه توی طول برگزاری مسابقات ممکنه یک باشگاه یک آرایشی رو یک سرمربی در نظر بگیره و منظورش هم حالا آثار تبعات تبانی نیست، بلکه میخواد بازیکن خودش رو در واقع آزمایش بکنه. پس ابتدا به این برسیم، تبانی یعنی این که یک تیم سعی کنه نتیجه رو واگذار کنه نه نتیجه رو ببره. بعد به اشکال مختلفی معمولا اتفاق میفته. حالا ما اگه بخوایم تو موضوع شرط بندی بخوایم وارد بشیم، شرط بندی یک چیزی است که بر اساس شانس و اقبال میاد. یعنی به عبارت بهتر من یک جایی ثبت نام میکنم برای این موضوع، فرض کن مثلا برای اسواری یا هر چیز دیگری، منتظر میبونم با شانس و اقبال ببینم چه اتفاقی میفته، و بعد که اتفاقی افتاد ممکنه مثلا من برنده بشم یا بازنده. ولی اگر کسی یا فردی بخواد با خود بنگاه های شرط بندی در واقع یه جوری بیاد جلو و خودش عامل یک ماجرایی باشه، این دیگه شرط بندی نیست. شرط بندی موقعی است که مثلا من و چیا فؤادی و آقای معتمد هاشمی میریم تو مسابقات میگیم لیورپول بره یا چلسی، میشیم اینجا با فاصله خیلی دور، هیچ تأثیری هم نداریم، اصلا اینا هم نمیشناسیم،
شما چلسی بره،
آثار تبعاتش چه اتفاقی میفته. ولی اگر چنانچه مثلا من شما به من گفتید که آقا ما بازی میخواد ماشین سازی بازی کنه با پرسپولیس، منم مدیر عاملم دیگه، من میخوام آثار تبعاتش من برمیگرده، این دیگه شرط بندی نیست، این در واقع به نوعی تبانی است، و این تبانی گاهی مواقع کار مختلفی هم در واقع پیش میاد. اصلا ما نمیخوام مصداقی صحبت کنیم، من به تهیه کننده محترم برنامه‌تون گفتم که امروز که میخوایم صحبت کنیم با آقای معتمد هاشمی، آقای چیاکوی نمیخوام اصلا مصداقی صحبت کنم، کلا در رابطه با یه موضوعی صحبت کنیم که چه چیز تبانیه چه چیز تبانی نیست. بابت همه میگم که گاهی مواقع هم یه سری مطالبی رو مثلا دوستان از درون فدراسیون منتشر میکردن، منم میخوندم. ببینید مجرد نگاه کردن به یک موضوع به عنوان اینکه اون از شرط بندی است اشتباهه، بلکه ببینیم که آثار تبعاتش چجوریه، چه فردی این کاری میکنه و چه کسی داره این کاری میکنه که بتونیم بگیم که این تبانی است یا شرط بندی. نفوذ غیر قانونی در نتایج مسابقات همیشه توسط فیفا اینتگریتی، یک مجموعه در فیفا و حتی AFC اینتگریتی که یک هندی رئیسشه، اینا بررسی میشه و اونا هم بسیار بسیار حساسن. چرا؟ میگوین که مسابقات افیشال یا رسمی که برنده اون وارد مسابقات آسیا میشه، نباید این برنده به گونه بیاد وارد مسابقات بشه که در واقع با تبانی و زد و بند باشه. به همین دلیل حساسن رو کلیه مسابقاتی که در واقع شرکت کرده، به همین دلیل میبینی حساس خاص خود شده.
بله. آیا نسید دارا اگر یه جایی در یک دنیا دو هفته مونده باشه به پایان مسابقات یه همچین کیسی اتفاق بیفته که یه بازیکنی آنلاین شرط بندی کرده باشه و اینا، حکمش چیه؟
ما فقط یه دقیقه زمان داریم آقای نصیرزاده.
بله میگم ببینید کلاً شرط تبانی یا بازم شما شرط بندی استفاده کردید دیگه، من همون... تبانی استفاده میکنم،
همون تبانی با خودش.
آره، برای آقا ممکنه یک نفر با یک اونگاه شرط بندی تبانی کنه.
بله.
و در واقع سود و نفعش به نفع اون بنگاه بره به حساب واریز بشه که این تبانیه. اگر به مشه چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم میتونه نتیجه مسابقه رو باطل کنه، چون مسابقه در واقع سلامتش از درجه اعتبار ثابت.
خیلی ممنون از شما هوشنگ نصیری زاده عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید. به هر حال زوایای آشکار و پنهان بسیار زیادی داره این مسئله های فوادی. امیدوار هستیم دو هفته پایانی لیگ با سلامت کامل برگزار بشه.
بله داریم. چقدر وقت داریم؟ چند ثانیه؟
در حد 10 ثانیه.
بله ما هفته بعد که بیایم دیگه قهرمان لیگ تعیین شده و لیگ به پایان رسید و حذفی مونده و هنوز سرمربی تیم ملی ولی تعیین نشده، قراره تو این روزا میگن بشه.
تیم امیدم که هنوز بدونه
تیم امید حالا هیچی، حالا تیم بزرگسالان قراره بشه تو این روزا، ببینیم انشالله کی تعیین میشه. از گزینه‌های مختلف اسم بردن.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. از آقای فوادی هم بسیار ممنون، به اتفاق خانم صوفی صدابردار و آقای زاره تهیه کننده با شما خدافظی میکنیم تا هفته بعد انشالله 18:30 دقیقه روز جمعه.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. تظاهرات سراسری در حمایت از کاهش تعهدات برجامی ایران. نمازگزاران جمعه سراسر کشور در حمایت از تصمیم مسئولان نظام و بیانیه شورای عالی امنیت ملی در کاهش تعهدات برجامی کشورمان راهپیمایی کردند. در چهارمین روز ماه مبارک رمضان، مردم پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات و تعلل اروپاییان در اجرای تعهدات خود در برجام را محکوم کردند و از مسئولان خواستند از منافع ملی تمام قد دفاع کنند. مردم انقلابی و روزدار در سراسر ایران پهناور تاکید کردند به دلیل بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن سردمداران آمریکا و همپیمانانشان در راهپیمایی حضور یافتند و از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت می‌کنند. راهپیمایان مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 5+1 و توافق برجام را اثبات کننده حسن نیت ایران اسلامی در عرصه بین المللی و بیانگر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا دانستند. پرداخت مرحله پایانی سود سهام عدالت سال 96 از فردا. بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی، مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت سال مالی 96 شرکت‌های مشمول سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آنها و همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از فردا آغاز می‌شود. در این مرحله 11 میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود 1000 میلیارد تومان است دریافت می کنند. با واریز سود سهام این 11 میلیون نفر در مجموع بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت کشور که مشمول سهام عدالت بوده و اطلاعات شماره حسابی بانک خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه و تأییدیه دریافت کرده اند، به طور کامل دومین سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند. ابلاغ دستورالعمل سرود دانش آموزی. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل سرود مدارس خبر داد و گفت به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس حتما باید با مجوز و تأیید حراست آموزش و پرورش باشد. علی رمضانی افسود بر اساس این دستورالعمل تکخوانی دختران ممنوع است و به مسئولان آموزشی هم تاکید شده در تولید و ساخت سرود مدارس به منظور نیل به اهداف آموزشی و تربیتی و درک بهتر مفاهیم و محتوا معیار کتب درسی ملاک کار قرار گیرد. وی درباره کلیپ‌های منتشر شده از جمع‌خوانی آهنگ غیر